بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به حمد الله در دو سال گذشته که ما از اول بیع تحریر الوسیله شروع کردیم، 12 مسئله رو تمام کردیم و مباحث مهمی رو در این دو سال پشت سر گذاشتیم. مسئله که انشاءالله امسال میخواییم شروع بکنیم مسئله 13 از همین کتاب البیع تحریر الوسیله است. می فرمایند که لو قبض متاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه، به معنا انه یجب علیه ان یرده الی مالکه ولو تلف ولو به آفت سمامیه یجب علیه رد و عوضه من المثل او القیمه. نعم لو کان کل من البائع و المشتری راضیا به تصرف الاخر مطلقا فیما قبضه ولو علی تقدیر الفساد یباح لکل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو به اتلافه و لا زمان علی. این مسئله از مسائل بسیار مهمه، هم از نظر نکات علمی بسیار نکات درش وجود داره و قواعد مهمی درش مطرح میشه، مخصوصا بحث مهم حدیث علالجر در ضمن این مسئله مطرح میشه. قاعده کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده در این مسئله مطرح میشه و همچنین روایات مهمی که مرتبط با این مسئله است. لذا از نظر علمی مسئله بسیار مسئله مهمیه. این مسئله هم در باب بی مورد استفاده است، هم در سایر ابواب معاملات مثل اجاره، آریه و سایر موارد این مسئله بسیار مورد استفاده است. و همین که غیر از این که نکات علمی داره، مسئله مبتلابه هم هست، از مسائلی که زیاد انسان به او احتیاج پیدا میکنه، خصوصا در زمان ما بحث زمان و این که زمان معناش چیه، قیمت زمان، آیا قیمت یوم تلف، یوم قبض، یوم الاداس، مسئله صحیحه حبیب الله که در مکاسب ملاحظه فرمودی. لذا این مسئله از نظر علمی و عملی بسیار حائز اهمیته و شاید هم چند ماهی ما مهمان این مسئله باشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من منابع رو معرفی بکنم، ولی اینکه خب آقایونی که سالهای گذشته بودن با منابعی که ما کشکار میکنیم ارتباط دارن. خب مکاسب مرحوم شیخ و حواشی مکاسب، خصوصا در میان حواشی حاشیه مرحوم محقق اصفهانی که حالا در این مسئله حاشیه مرحوم آش محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه جلد اول صفحه 301 به بعد، حاشیه مرحوم سید و مرحوم ایروانی رو هم ما بهش عنایت داریم. کتاب دیگر جواهری که اونم یکی از محورهای بحث ماست، جلد 22 جواهر صفحه 256 به بعد. در مرحله بعد منیت و طالب مرحوم محقق ناینی هست که اونم در 3 جلد هست، جلد اول صفحه 260 به بعد مورد نظره. اما غیر از اینها 2 کتاب دیگر هم هست که خیلی ما به اینها توجه داریم و مطالب اینها رو مقیدیم، حتی تمام مطالبش رو ببینیم و متعرض بشیم. یکی خود کتاب البیع امام هست، جلد اول صفحه 371 به بعد، و دوم مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی الجزء الثانی صفحه 356 به بعد. این منابعی است که ما باش ارتباط داریم. بله، منیت الطالب جلد 1 صفحه 260 به بعد. در این مسئله عنوانش اینه: اگر یک کسی به یک عقد فاسدی مالی رو قبض کرد، حالا یا مشتری قبض کرد مالی رو به عقد فاسد، یا بایع به عقد فاسد مالی رو قبض کرد و مسئول از عقد فاسد، یعنی عقدی که یکی از شرایط صحت عقد رو که قبلا در سالهای گذشته ما آمدیم شرایطش رو بیان کردیم نداره، مثلا اگر قصد انشاء رو معتبر دانستیم قصد انشاء نشود، اگر مازویت رو معتبر دانستیم عقد صورت صیغه ماضی نباشه. اینجا کلن دو مبنا وجود داره در کلمات فقها. یک مبنا این است که عقد فاسد معامله رو می کند معامله معاطاتی، و برخی از فقها به این تمایل هم پیدا کردن که اگر یه عقدی فاسد شد و به دنبال او قبض و اقباض محقق شد، این معامله میشه معامله معاطاتی و آثار معامله معاطاتی در این معتبر مترتبه. اما کثیری از فقها از جمله خود شیخ مرحوم ناینی صاحب جواهر ادعای زیادی، اینها قائلند به این که عقد فاسد عنوان معاطات رو نداره. چرا؟ دلیلش این است که در معاطات این قبض و اقباض خودش به عنوان انشاء معامله است، یعنی با اقباض و با دادن مال به طرف مقابل ایجاب محقق میشه و طرف مقابل با قبض و گرفتن قبول رو محقق میکنه. در معاطات این چنینه، اما در مانحرفی یه عقد فاسدی برقرار شده بین دو نفر، این قبض و اقباضی که بعد از این میاد به عنوان وفای به این عقد فاسده، این خودش دیگه یک انشاء جدید نیست. یعنی یه عقدی خوندن طرفین نمیدونن یه عقد فاسده، فکر میکنن که حالا باید به این عقد وفا بکنن، به عنوان وفا به این عقد میان قبض و اقباض رو انجام میدن. پس این قبض و اقباض نمیتونه معاطات باشه، معاطات اونیست که خودش مستقلن انشاء باشه، باید جنس رو بدهد به مشتری به قصد ایجاب، مشتری هم بگیرد به قصد القبول. اما اگر وای جنس رو بده به مقتضای وفاء بالعقد، اگر عقد عقد فاسد باشه، ما نمیتونیم رو بگیم عنوان معافات رو داره. حالایی که عنوانه، اونایی که میگن عنوان معافات داره که عرض کردم خیلی قلیله، اینها اصلا دیگه بحث مقبوضه به عقد فاسد در کلامشون معنا نداره، دیگه معنا نداره بیان بگن حالو قبل زمنت فا او به عقد فاسد. حالا احکامش چیه؟ اون یه معافاته، احکام معاقات برش مترکبه. اما مشهور که میگوین معاقات نیست، اینها آمدن هفت مطلب رو در اینجا یا بلکه هشت مطلب رو متعرض شدن. مطلب اول گفتن که لم یملکه، ملکیت در اینجا نیست. مطلب دوم گفتن زمان در کاره، هر کدام که گرفتن زامن. مطلب سوم گفتن که در منافع این مالی هم که گرفتن زمانه. مطلب چهارم گفتن زمان المثل، در مثلی زمان المثل و در قیمی زمان القیمه، که خود بحث مثلی و قیمی مخصوصا در زمان ما خیلی بحث مهمیه. هر کدوم این مسئله رو آیون خیلی با جدیت دنبال بکنید و اصلا یکی از بحث‌های مهمی که الان در زمان ما وجود داره این است که پول آیا مثلیه یا قیمی، که ما اینا رو انشاءالله بهش میرسیم و مسائل جدید زمان خودمون رو هم مطرح خواهیم کرد انشاءالله. پس این هم مطلب چهارمه که اگر این مالی که گرفته مثلیه، زمان مثلیه، اگر قیمیه زمانش به قیمته. مطلب پنجم اونجایی که زمان به مثله، اگر این آدم بخواد بره مثل رو بخره باید به اکثر از ثمن المثل بخره. مثلا اون موقعی که مالو گرفته مثلش 1000 تومان بوده، الان که ضامن شده میخواد تحویل بده مثلش 10000 تومان باید بره بخره. آیا اینجا باز مثل رو باید بره بخره بیاد بپردازه یا نه؟ و مطلب ششم، اگر در مثلی مثل متعذر شد. و مطلب هفتم این است که در اونجه که مال قیمیه، قیمت چه زمانی ملاکه، قیمت اون زمانی که معامله کردن، اون زمانی که گرفته، اون زمانی که طلب شده، اون زمانی که میخواد ادا کنه، محتملات زیادی که در مسئله وجود داره. ببینید چقدر فرو برش مترتبه. کسانی که میگن مقبوض به عقد فاسد معاطاتون، اینا دیگه هیچ بحثی ندارن اصلا، تمام میشه میره. اما کسانی که میگن معاطات نیست، اینا این فروعات رو اینجا مطرح کردن و ما هم باید یکی یکی اینها رو انشاءالله مطرح بکنیم و به ترتیب مرحوم شیخ در مقاصد پیش میریم. ما برای اینکه آقایون متنی رو بتونن دنبال بکنن، خودش رو، شروعش رو، حواشیش رو، اینها، ما هم به ترتیب مرحوم شیخ میریم. اولین مطلب این است که خب میگیم در مقبوض و عقد فاسد ملکیت وجود نداره. چرا؟ شیخ میفرماید برای اینکه اینجا سبب ملک وجود نداره. وقتی عقد فاسد شد، این عقد سببیت نداره، ملکیت محتاج به سببه. ما الان فرض ما این است که سبب دیگری در کار نیست. ملکیت از اموری است که محتاج به سببه، مثل ارث نیست که قهرن واقع بشه، این نیاز به سبب داره. اینجا سبب وجود نداره. این اولا. ثانیا دیگه مسئله اجماعیه، یعنی اینی که اگر عقل باطل شد و ما گفتیم معاتات هم نیست، اجماع داریم برای اینکه ملکیتی در اینجا واقع نمیشه. برخی از فقها اینطور گفتن: ذهبت الامامیه الى ان الشراء الفاسد لا یملک بالقبض، در شراء فاسد به مجرد قبض ملکیت حاصل نمیشه. حالا ببینید، شما سوالتون ممکنه این باشه خب آقا وقتی عقد فاسده اصلا چرا بحث میکنیم که آیا شما وقتی میگید عقد فاسده میگید معاتات هم نیست، چرا بحث میکنید که آیا ملکیت حاصله یا نه؟ برای اینکه یه قبضی واقع شده، ما میخواییم در فقه بررسی کنیم آیا قبض بعد العقد الفاسد آیا این سبب برای ملکیت هست یا نه. رضا همه میگن وقتی عقد فاسد شد عنوان معاتات هم نبود که سببی برای ملکیت وجود نداره، اما میخواییم بیریم آیا این قبض، خود این قبضی که در خارج واقع شده، بگیم آقا درسته یه عقدی برقرار کردن، این عقد هم عقد فاسده، اما قبض که واقع شده به این قبض سبب برای ملکیته. میفرمان اجماع دارن برای این که این سببیت برای ملکیت نداره. بله، از ابو حنیفه نقل شده که در مخبوز به عقد فاسد ملکیت محقق میشه، اون فتواش باید به خودش وجود داده بشه. عرض میکنم که باز صاحب جواهر وقتی میگه ملکیت نیست، میگه ادعای اجماع هم میکنه، میگه بلا خلافه، بلی اجماع به قسمیه علی، هر دو قسم هم اجماع محصل هم منقول در اینجا داری. بنابراین حالا میخواد بگه اگر کسی چند تا اجماع منقول هم بلاخره کنار هم بگذاره مفید اطمینان میشه دیگه، گاهی خود چند تا اجماع منقول برای انسان مفید اطمینان میشه. اگر کسی محصل رو هم نتونست به دست بیاره، در اینجا چند اجماع منقول وجود داره. خب این مطلب دیگه واضحه که ما در مقبوض به عقد فاسد سبب برای ملکیت نداریم و این قبض هیچ دلیلی نداریم برای اینکه ملک مصرف برای ملکیت باشه و موجب معاتات نیست. اما مطلب مهم مطلب دومه، مطلب دوم این است که به مجرد اینکه کسی مالی را به عقد فاسد گرفت، این قبض عنوان ضمان رو برای این شخص میاره. حالا ضمان معناش چیه میرسیم، اما میگیم ضامن. ضامن شیخ در مکاسب فرموده ضمان به معنا کون درکهی علی، درک یعنی وقتی که طرف شد تدارک این مال دوره این شخصه. اما امام رضوان الله علیه اینجا در مسئله تحریر می فرمد و کان مضمونن علی، بعد می فرمد به معنا انهو یجب و علیهن یرده، یه معنای دیگه می کنه. حالا فعلا در این که این ذمه مشغول میشه و اگر طلب شد باید جبران بکنه، ادعا این است که چنین زمانی و چنین اشتغال ذمه در اینجا وجود داره. بحث این است که دلیل این زمان چیه. دو نفر اصلا یه عقد فاسد انجام دادن و فرض هم این است که این دوتا جاهلن به این که حاضر عقد فاسد هم مشتری فکر میکنه عقد صحیح بوده، مالو گرفت، مبیع رو گرفت، بعد مبیع ولو به آفت سماویه در ید مشتری طلب شد، زلزله آمد، سیلی آمد، از بین برد. بگیم آقا مشتری ضامنه و باید خسارت این مال رو بده، اگر مثلی مثل قیمیه قیمه. بحث اول و مهم این است که دلیل این زمان چیه. این رو دقت بفرمایید، یه دقتی در کلمات امام رضوان الله علیه وجود داره و حق هم با امامه. ما وقتی مکاسب مرحوم شیخ رو میبینیم، شیخ برای زمان سه تا دلیل آورده. دلیل اول خبر علیت معاهده. دلیل اول میگه آقا اگر ید من غیر حقین بر مال دیگری تسلط پیدا کرد، این ضامنه که حالا میرسیم و توضیح میدیم. دلیل دوم روایات عمه مسروقه که اینم توضیح خواهیم داد. دلیل سومی که شیخ آورده در مکاسب، قاعده ما یزمنه، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. در صحیح بی زمان هست، پس در فاسدش هم باید زمان باشه. خبر علویت، حدیث علویت، قاعده علویت. از شیخ است که دلیل رو آورده. قاعده علویت، روایات عمه مسروقه، حالا میگیم روایات چیه، و قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. بعد چه کار کرده شیخ؟ شیخ برای قاعده ما یزمن آمده پنج دلیل آورده. وقتی رسیده به قاعده ما یزمن، قاعده رو وقتی معنا میکنه، میاد در مدرک قاعده میگه دلیل اول مدرک این قاعده، قاعده اقدام، اقدام بر زمان. یکی از اسباب زمان اقدام بر زمان. دلیل دوم با قاعده علویت. دلیل سوم حرمت مال المؤمن که حرمت جمعه. دلیل چهارم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. و دلیل پنجم قاعده لازمه، حدیث نفی ضرر. پس ببینید شیخ برای زمان سه دلیل میاره. دلیل سوم که قاعده ما یزمنه، برای او پنج دلیل میاره و عبارات شیخ رانسان در مقاصد ملاحظه کنه همینه. اما در کلمات بعضی از بزرگان اومدن گفتن آقا شیخ برای زمان، از اول گفتن هفت دلیل آورده شیخ. قاعده علویت، روایات همه مسروقه، قاعده ما یزمن، بعد رفتن سراغ قاعده اقدام، احترام مال مؤمن تا آخر. در حالی که اینطور نیست. مرحوم شیخ سه تا دلیل برای زمان میاره، در دلیل سوم برای قاعده ما یزمن پنج دلیل اقامه کرده. بله خیلی خوب. ولی اونچه که شیخ دلیل بر زمان آورده سه تا قاعده علویت، روایات عمل و قاعده ما یزمن. و حالا قاعده ما یزمن یکیش دلیل قاعده علویت، یکیش دلیلشونه. بلا اگر کسی علویت رو قبول نکنه، میتونه قاعده ما یزمن رو با عدلیه قبول بکنه. که حالا میرسید اینا رو از کردم. این بحث ملاحظه میکنید درش قاعده علویت مطرحه، درش قاعده ما یزمن مطرحه، درش قاعده اقدام مطرحه، درش قاعده احترام مال مسلم مطرحه، درش قاعده عرض شود که حلیت مال مسلم الا به طیب نفسه مطرحه، و درش قاعده لازرار مطرحه. بحث خیلی جندار و مهمی. خب حالا این فقط یه توجهی است که این ترتیبی که شیخ در کتاب مقاصد رو ملاحظه کنید. حالا اولین دلیل بر زمان قاعده علویته. در قاعده علویت حدیث علویت اینه: علل ید ما اخذت حتی تؤدی یا تؤدیه. این روایت به عنوان نبوی مشهور مطرحه، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که پیامبر فرمود علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، و از این روایت زمان استفاده شده. در این روایت یک بحث سندی وجود داره و یک بحث دلالی وجود داره. در بحث سندی سه تا جهت وجود داره. این نظم بحث رو آقا خوب دقت کنید، در بحث سندی سه تا جهت وجود داره. جهت اول رواتی است که در این روایت قرار گرفتن. بیریم رو چی هم؟ اینهایی که نقل کردن. جهت دوم عرض کنم که این جهت هست که آیا مشهور در فتاواشون به این روایت استناد کردن یا نکردن؟ که اگر گفتیم آقا سند این روایت ضعیفه، ببینیم آیا مشهور استناد به این روایت کردن یا نکردن. و جهت سوم این است که این روایت در کتب اربعه حدیثیه ما نیامده است، نه در تنها در کتب اربعه، اصلا در هیچ کتاب روایی که معد برای ضبط احادیثه نیامده. پس این سه جهت ما باید از جهت سندی بررسی بکنیم. اما جهت اول، افرادی که این روایت نقل کردن سه نفر: قتاده، از حسن بصری. حسن بصری همونی که رأس صوفیین، و حالا توضیحش هم میدم، و حسن بصری از سمرت ابن جندب نقل میکنه. وقتی ما به کتب رجال مراجعه میکنیم هر سه اینا مشکل داره. قتاده رجالیین اهل سنت میگفتن من المدلسین، از کسانی بود که مشهور به تدلیس در حدیث بوده. رجل دو، حسن بصری در نزد امامی هم همینطوره. یعنی در این جهت بین امامیه و بین اهل سنت اختلافی وجود نداره. ببینید راجع به قتاده، ذهبی که یکی از ارکان اهل سنت گفته انه من المدلسین. میایم سراغ حسن بصری. حسن بصری عرض میکنم که باز ابن ترکمانی در کتاب الجوهر النقی، این الجوهر النقی ذیل کتاب سنن کبرای بیهقی آمده، که سنن کبرای بیهقی یکی از امهات کتب اهل سنت. در اونجا در الجوهر النقی اونجا میگوید که اکثر اهل العلم قد رغبوا عن روایت الحسن عن سمره، اکثر علما اعراض کردن از روایت حسن عن سمره. و ذهب بعضهم الى انه لم يسمع منه غير حديث العقيده. اصلا بعضیشون گفتن حسن بصری گفته من از خود سمره بن جنده غیر از اون حدیثی که در باب عقیقه وارد شده حدیث دیگه نشیدن. پس این روایتی که الان به عنوان علویته معلوم میشه بین حسن بصری و بین سمره بن جندب یه نفر دیگه بوده، حسن بصری میخواد از او بشنوه و او محذوفه در اینجا، لذا روایت میشه بس کی؟ بله؟ این مرسله؟ وقتی خود حسن بصری میگه من غیر از حدیث عقیقه حدیث دیگری رو از سمره نشنیدم، حالا اینجا برای حدیث رو از سمره نقل میکنه، معلوم میشه از کس دیگری شنیده که او از سمره شنیده. خب پس میشه مرسله. علاوه خود حسن بصری عرض میکنم که در رأس صوفیینه و از افرادی بود که به امیر المؤمنین علیه السلام در زمان امیر المؤمنین هم بوده، اعتراض هم داشت به کارهای امیر المؤمنین، به اعتراض داشت و حضرت از اون جنگی که برگشته بودن دیدن که حسن بصری مشغول وضو بود، چقدر هم اشراف در طهارت و در وضو داشت که حضرت اعتراض کردن به حسن بصری و بعدم یک ظاهرن ها را نفرینی کردن، یک مطلبی گفتن در حق او که به همون جهت هم مبتلا شد حسن بصری. این از حسن بصری. سمرت ابن جندب چیه؟ اون که اشکالش بسیار روشن، سمرت ابن جندب کسیش که شما شنیدید، زیادم شنیدید، معاویه 100,000 درهم بهش داد، گفت این آیه 204 بقره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد که همه میگفتن در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، گفت تو برو یه همیشه از پیامبر جلب کن که پیغمبر فرمود این مربوط به عبدالرحمن ابن ملجم مرادیه. قبول نکرد تا مبلغ رو زیاد کرد، رسون به 400,000 درهم او وقت قبول کرد و بعد رو رفت این جلب رو کرد و چنین حرفی رو زن. این یک. زیاد ابن عدی آمد سمرت ابن جندب رو والی بصره قرار داد و سموره در یک کشتار برای تحکیم حکومت بنی امیه 8,000 نفر رو کشت. چه بهش گفتن که خب تو احتمال نمیدی در میان اینها افراد بیگناهی هم باشه، نمیترسی از خدا؟ گفته اون که حتی اگرم باشه من از خدا نمیترسم، تمام بر خدا. اینم راجع به سمورت ابن جندب که اصلا وضعش و حتی نوشتن که کان حیاً الی زمان ابی عبدالله حسین علیه السلام و در جیش عبیدالله ابن زیاد بود. بنابراین 3 نفری که در این روایت و در سند این روایت قرار گرفتن همشون محل اشکالند. لذا این روایت از نظر روایت هیچ کس نمیده بگه ها روایتش به درد بخور، هستن روایت این اشکالات داره. حالا تا دنباله مطلب فردا انشاءالله، فردا آقایون شما بنامونی از که بگیم که کجا رو مطالعه کنید، کتاب البیع امام رو حتما آقایون ببینید، چون امام در سند این روایت یه مطلبی فرمودن، مطلب مهمیه. هم کتاب مصباح الفقهاء رو ببینید هم کتاب البیع امام رو. و صلی الله علیه و سلم.